أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما باستصحاب فرد مردد رسید. خواستگاه این بحث رو بزرگان در جاهای مختلف قائل شدن و به مناسبت در بخش‌های مختلف اصول ازش سخن آوردن. پرواضحه که استصحاب فرد مردد همانطور که از اسمش معلومه استصحابی است که در مورد فرد جاری می شود، نه کلی. اما اون فرد مردد هست بین دو چیز مثلا، پس استصحاب فرد است نه کلی، اما فرد معین نیست بلکه فرد مردده. این بحث رو من نگاه میکردم، هر کدام از بزرگان خب جایی آوردن. مثلا از متأخرین حضرت آیت الله سیستانی خودش رو اصلا یک تنبیه مستقلی براش منعقد کردن و تنبیه پنجم از تنبیهات استصحاب رو استصحاب فرد مردد قائل شدن. حضرت آیت الله وحید حفظه الله از معاصرین این زمان، این بزرگوار این رو در ضمن استصحاب کلی اونجا بیان کردن. بعض از بزرگان این رو اصلاً در ضمن عنوان شبهه عبائیه متذکر شدن، استصحاب فرد مردد رو، و مرتبطش کردن به علم اجمالی در ضمن شبهه عبائیه. یعنی میبینید اصلاً توی اصولشون اسمی از استصحاب فرد مردد نیست، در حالی که مرادشون همون شبهه عبائیه‌ایه که ما مفصل بحث کردیم. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه استصحاب فرد مردد رو اصلا توی بخش استصحاب بیان نکردن، رفتن اینو توی بحث اصالت الاشتغال بیان کردن. خب به اونجا هم مرتبط میشه، چون فردیست مردد است، علم اجمالی داریم به تحقق یا این فرد یا این فرد، بعد آیا اون قابل استصحاب هست یا نیست. طبعا این بزرگوار یعنی محقق نائینی اینو رفتن توی بحث اشتغال آوردن. مرحوم محقق عراقی و محقق اصفهانی از جمله کسانی هن که اینو در ضمن قسم ثانی از استصحاب کلی متعرض شدن، و اصلش رو باز در فقه ما وقتی دنبال میکنیم همون فرمایش معروف مرحوم صاحب عروه است، سید یزدی اسد کاظم محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه، مرحوم یزدی صاحب عروه، این بزرگوار توی بحث معاتات در حاشیه‌ای که دارد ایشان بر مکاسب که حاشیه ایست بس فنی و عالی، حقیر وقتی مکاسب میخوندم به استادمون عرض کردم من برای حاشیه چه کتابی رو مراجعه کنم، ایشون گفتن شما حاشیه سید یزدی رو مراجعه کنید و نگرانم نباشید، هر چیشو فهمیدید غنیمته، ولو 20-30% بفهمید. اولی که مکاسب شروع کردیم، حالا اگر جهل مرکب نبوده باشه دیدم نه، به فضل خدای متعال حداقل 90% رو میفهمم و مباحثه هم میکردیم. علی ای حال این بزرگوار در حاشیه بر مکاسبش در بحث معاطات بحث اصالت و لزوم خاطر شریفتون هست که اگر ما شک کنیم ملکیتی آیا ملکیت لازمه است یا ملکیت جائزه و متزلزله، خب اونجا آیا امکان استصحاب ملکیت هست یا نیست؟ من نمیدونم، این میشه فرد، اما فرد شیه مردده. یقینا اینجا یکی از دو فرد ملکیت تحقق پیدا کرده بود. نمیدونم خانمم به من مثلا بهریهشون رو به قول معروف که بخشیدن، این هبه جائزه بود یا هبه لازمه بود؟ هبه جائزه که قابل فسخ باشه، لازمه که قابل فسخ بگید مثلا نباشه. اصلا خانم نه، رفیق ما، آیا این شیئی رو که به من بخشید به ملکیت جائزه بخشید یا به ملکیت لازمه بخشید؟ پس فرد، یک فرد خارجی است، اما این فرد خارجی، آیا سید حسینی، این شک داریم که آیا فرد ملکیت لازم است یا فرد ملکیت جائزه. پس من نمیدونم آقای جهانفر کدام یک از این دو فرده. خب بعد هر کدوم از دو فرد میخواد باشه که باشه، الان شک دارم اون ملکیت که اگر نمیدونم لازمه بود یا جائزه، آیا بالاخره اون ملکیت قابل استصحاب هست یا نیست؟ روشن آقایون؟ پس خواستگاه بحث رو ما اشاره کردیم، بزرگان مختلف بحث کردن. من دیدم مثلا حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله برای این تقریبا، بله، حدود، بله، 21 صفحه ایشان بحث کردن، از صفحه 359 تا صفحه 379 اینقدر بحث رو مستوفا آوردن. حالا شما خواستید میتونید مراجعه کنید. عرض کردم این علا ای حال جایی که و محلی که بزرگان متعرض این بحث شدن. حالا ما اون مقداری که اقتضاء بحث هست به اندازه که لازم میدانیم انشالله ازش بحث میکنیم. در استصحاب، حالا اصل بحثش کجاست آقای یعقوبی؟ استصحاب قسم ثانی از استصحاب کلی، اونجا این بحث معمولا مطرح میشه توی کتاب استصحاب. ما سه فرض در استصحاب قسم ثانی وجود داره برامون. فرض اول، اثر شرعی بر صرف الوجود کلی مترتب بشه. صرف الوجود، مثلا صرف الوجود حدث، گاهی اثر بر صرف الوجود حدث مترتب میشه. همین که حدثی وجود گرفت، این صرف الوجود حدث اثرش چیه آقایان؟ حرمت مس کتابت قرآن. یعنی همین مقدار که یک حدثی وجود گرفت، صرف وجود یک حدث کافیست برای ترتب اثر شرعی. روشنه؟ این پس اثر شرعی مترتب شد بر صرف الوجود کلی حدث. یا مثلا یک بلل مشتبهی از شخص خارج میشه و این آقا رفته وضو گرفته. خب اگر این بلل مشتبه بول بوده و حدث حدث اسقر بوده، خب با وضو یقینا بگید از بین رفته. اگر اون بلل مشتبه منی بوده، حدث حدث اکبر طبعا، خب قطعا این حدث به قوت خودش چیه؟ باقیه. خب اینجا استصحاب میکنیم بقای کلیه حدث رو. آقایان اینجوری گفتن دیگه، کلی قسم ثانیه دیگه، استصحاب میکنن کلی حدث رو و موضوع میشه برای یک حکم. حکم شیعیون، حرمت مس کتابت قرآن. خب اینجا عرض کردیم مشهور میگن استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشود و بلا اشکاله. خب که ما دیگه اینجا عرایضی داشتیم و گذشت. این یک فرض بود. فرض اول پس اثر شرعی مترتب بر صرف الوجود کلی است. فرض دوم اثر شرعی مترتب بر عنوان کلیه، اما این عنوان کلی مثل به نحو انحلاله. این تعابیری که بنده دارم این خیلی انشالله نکات مهمی رو روشن میکنه با خودش. پس اثر شرعی دیگه مال صرف الوجود کلی نیست، مال چیه آقایان؟ عنوان کلیه اما به نحو انحلالی. چطور؟ مثلا نجاست ثوب که به نحو انحلال مانع صلات میشه. خب اگر علم اجمالی اینجا دیگه شبهه عباییه، اینجا میشه. اگر علم اجمالی داشتیم که یکی از دو طرف عبا نجس شده، که اینو قبلا هم گفتیم، یه طرف رو هم رفته این بنده خدا چکار کرده؟ شسته. علم اجمالی اول ایجاد شد که یکی از دو طرف نجس شده، یک طرف عبا رو شسته، مثلا طرف راست آب کشیده شده، طرف چپ رو آب نکشیده، نشسته. خب اینجا آیون میگن استصحاب بقاء کلی نجاست در عبا بگید جاریست، که اینو ما خوندیمشم، بحثشم کردیم، شبهه عباییه یادتون باشه دیگه، سید صدر و امثال اینها. خب اینجا استصحاب بقاء کلی نجاست رو میگن در عبا جاریه و این میشه فرض چندم آیون. فرض دوم همه افراد نجس موضوع مستقلین برای عنوان مانعیت صلات. پس عنوان کلی ما عنوان نجاست است، یا که بعد اثر شرعیش میشه مانعیت للصلات. خب حالا این بنده خدا عرض کردیم اثره اما به نحو انحلال. نحو انحلال یعنی چی؟ یعنی چه طرف راست چه طرف چپ. هر کدام از این افراد موضوعن برای یک موضوع مستقلن برای حکم مانعیت للصلات. خب لذا اگر هم طرف چپ و هم طرف راست هر دو نجس باشن، ما چند تا مانع داریم برای صلات؟ دو تا مانع، دو تا مانع مستقل. روشن چی دارم عرض میکنم؟ اینم فرض دوم که شبهه عباییه بود. فرض سوم از کردم دیگه، منحل شده دیگه. نجاست صبح به نحو انحلال مانعیت برای نماز داره. یعنی چی به نحو انحلال؟ یعنی این طرف یا آن طرف. از قدم شاهدش اینه که اگر هر دو طرف نجس باشن، ما چند تا مانع برای نماز داریم؟ دوتا. اما اگر یک، همین جا مایی که علم اجمالی داریم یا به طرف راست اصابه کرده یا به طرف چپ، اگر آمد و اینجا یک طرف رو شستیم، خب اگر آمد و یک طرف رو شستیم این فرد مردده دیگه، فردی بوده، یک نجاست بوده، یا بر طرف راست اصابه کرده یا به طرف چپ. میخوام ارتباطش بگم به فرد مردد، همین شبهه عباییه، خودش یکی از دو فرض فرد مردده. یعنی چی به نحو انحلال؟ یعنی طرف راستم اگر باشه نجاست، یک مانع برای نماز داریم، یه حکم هست. طرف چپم اگر باشه، یه مانع داریم و یه حکم داریم، مانعیت للصلات. شاهدش اینه که اگر هر دو طرفم باشه، ما چند تا مانع داریم برای نماز؟ دو تا مانع داریم. هر کدوم منحلن و مستقلن حکم مانعیت للصلات رو دارن. اینم فرض چندم آیون. فرض دوم. فرض سوم اثر شرعی بار بشه بر عنوان تفصیلی فرد. روشنه؟ مثل چی؟ مثل اینکه شارع میگه که اذا کان زیدون فدار فیجب علیکت تصدق، باید صدقه بدی. از اون طرفم میگه اذا کان عمرون فدار فتصدق. خب حالا ما اینجا بیایم استصحاب کنیم بقای احدهما رو فی الدار. خب چرا؟ در حالی که میدونیم اگر زید توی خونه بوده قطعا از خانه خارج شده، اینجا اثر شرعی رفته روی چی آقایان؟ روی عنوان، اما عنوان تفصیلی فرد. عنوان چیه آقایان؟ عنوان احدهما، عنوان انتزاعی، جامعه انتزاعی هم میشه. چرا میگیم عنوان احدهما؟ چون گفت اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان عمرون فدار فتصدق. پس میشه عنوانی که یه عنوان تفصیلی است، ولی این عنوان تفصیلی بر افراد چیه آقایان؟ منطبقه. روشن این قصه؟
تفصیل رو خیلی متوجه شدم. تفصیل آخر این به نحو انتزاعیه یا به نحو مشخص به عنوان شخصی است؟ مراد از تفصیل آیا
اذا کان زیدون فی الدار دیگه
از اگر امرون باشن پس نباید ما تصدق
بود. یه تصدق دیگه، آخه دو تا دلیل داشتیم دیگه، عرض کردیم. یه دلیل میگه اذا کان زیدون فی الدار فتصدق، یه دلیل میگه اذا کان عمرون فی الدار فتصدق.
بعد ما عنوان اثر می کنیم به اسم وجود انسان احدهما.
آها بله. حالا من مثال فقهیشو الان بگم باشه عزم کنم. مثال فقهی دقت کنید، همینی که عرض کردم، یک بلل مشتبهی از انسان خارج میشه، این بلل مشتبه آدم میبینه و بعد میره وضو میگیره. اینجا میگن اینجا حدث اصغر موضوع برای وجوب وضوعه، حدث اکبر موضوع برای وجوب غسله. اینجا اگر بلل بول بوده قطعا با این وضویی که بنده خدا گرفته مرتفع شده، اما اگر بلل منی بوده به قوت خودش شیع آقایان باقیست. پس اینجا اثر شرعی بر عنوان تفصیلی فرد مرتبط شده، اونجا اثر مال صرف الوجود کلی بود. ما دنبال اثر چی بودیم آیون؟ اثر حدث. که اثر حدث چیه؟ حرمت مس کتابت قرآن، اون فرض اول. ولی فرض سوم کجا رو داره میگه؟ یه بلل مرددی خارج شده و وضوع هم گرفته، که اینجا اگر بلل مردد بگید بول بوده رفته، منی بوده به قوت خودش شیعه آقایان باقیه. اینو اصطلاحا بهش میگن آقایان چی؟ بگید
تفصیلی.
اون چرا؟
اولش هیچ تفاوت با او هم نداره، شما فقط یک عنوان احد و همایی.
بله،
هر دوتاش درسته که توی اینجا هر دوتاش بحث وجود تصدق داره، اونجا یکیش قصد داره یکیش وضوع داره، ولی بالاخره اثر هر دو یکی میشه.
دقت کردید؟ اونجا عنوان صرف الوجود کلی ملاک بود، اینجا از اول حکم رفته روی عنوان خاص.
نه میخوام نتیجهش رو اول فهمیدم استاد، مندارش رو متوجه شدم. این نتیجهش که بالاخره شما همین عنوان احدهما رو بیایید استصحاب کنید با عنوان کلی رو در اون بخش اول استصحاب بفرمایید، هر دوتا نتیجهش این میشه که آثار کلی و
نه نگاه کنید، در اون یکی چی بود؟ در اولی صرف الوجود بود. اصلا من عنوان اثر رفته روی چی؟ روی صرف الوجود حدث.
خب ولی اینجا عمل روی احدهما
نه دقت نمی کنید،
روی منی بودنشه که
نکته داره دیگه. یک بار دیگه بگم، در فرض اول اثر رفته روی صرف الوجود، صرف الوجود اونم کلی
حدث،
کلی حدث. اثرش هم چیه؟
حرمت
مس. چون کلی حدث یکی از آثار شرعی که دارد حرمت مسه، اون اولی بود، صرف الوجود بود. دومی چی بود؟ دومی بود عنوان تفصیلی به نحو عنوان کلی، معذرت میخوام، عنوان کلی به نحو انحلال، اینم دومی بود که عرض کردیم دیگه. مثلا سومی چی بود؟ سومی این بود که اثر شرعی بره روی عنوان تفصیلی فرد. عنوان تفصیلی فرد اثرش فرق میکنه. عنوان تفصیلی این فرد با عنوان تفصیلی اون فرد آثارش فرق میکنه، در حالی که در قسم اول اثر هر دو طرف چی بود؟
یکی بود.
عنوان صرف الوجود کلی برش اثر بار میشد، در حالی که در سومی اثر روی عنوان تفصیلی فرد بار میشه. شاهدش هم اینه که آثارش با هم دیگه چیه؟ فرق میکنه. جان من از آن الان هنوز استصحابشو نمیخوام بگم، خب نه هنوز ارتباطش به بحث ندادم. من یه مقدمه خارجیه ای دارم عرض میکنم، آثار گاهی آثار و احکام شرعی اینجوری بار میشن، هنوز استصحابشو باز نکردیم، مرتبطش میکنم به بحث استصحاب. دقت کنید،
پس الان مثلا در سومی آثاری که فرق میکنه، فرقش
بینه
که اگر
بول
باشد با وجود از
این
رفته،
ولی دیگه
باشد
اثرش فرق
میکنه،
هر کدوم باشه اثرش مشترکه. عرض کردم دیگه. خب احسنتم، اینجا اصطلاحا بهش میگیم استصحاب کلی. دقت کنید، در فرض دوم و فرض سوم بزرگان بهش میگن استصحاب فرد مردد. فرض سوم که پر واضحه چی بود، فرض دوم هم چی مثال زدیم آیون؟ شبهه عوائیه. فرد یک طرف این عواس، یک فرد خارجی است، اما نمیدونیم اینه یا آن، که شد فرد مردد. عنوانش هم چی بود؟ عنوان انحلالی. یعنی هر طرفی برای خودش یک حکم مستقل داره، که عرض کردیم شاهدش اینه اگر دو طرف عبا نجس بشه، چند تا ما عنوان مانع للصلات محقق شده؟ دوتا. انحلالیتش به این معناست، یعنی هر فردی از طرف علم اجمالی که ما اونجا داریم یک حکم مستقل داره. های جان فرد، انحلالیت معناش اینه. خب جان، خب نمیدونیم سمت راست یا سمت چپه. ما اصلا استصحاب الان بحث نکردیم.
اون طرف بس حکم مانیت دیگه.
بله دیگه.
بس چی تردد هست؟
تردد در چی؟ اشکالی نداریم.
تردد در چی؟
تردد در اینه که آیا طرف راست حساب کرده یا طرف چپ. بعد شما یه طرف رو شستید. آیا حکم منحل شده مانعیت یا باقیه؟ اثرش اینجا ظاهر میشه.
یعنی
قبل از شستن هم کافیه. بله. لذا عرض کردم محقق نائین این بحث رو توی علم اجمالی متذکر شدن. هر کسی یک ارتباطی داده این بحث رو. ما میخواییم حالا بگیم این فرد مردد آیا قابل استصحاب هست یا نیست. این حکم
اصلا که اصلا ماهیت فرد مردد در اول ما تبیین کردیم که فرد مردد
ما اصلا هنوز
حکم
ما اصلا هنوز بحثی از استصحاب به میان نیاوردیم. شما ها جلوتر دارید میرید تو بحث استصحاب. من دارم میگم کلن سه فرض رو ما از خارج داریم، این سه فرض رو بیان کردیم. حالا عرض میکنیم بزرگان استصحاب کلی فرض دوم، حالا میخوام به استصحاب رفتش بدیم، و استصحاب سومی رو اسمشو گذاشتن استصحاب فرد مردد. درست شد یا نه؟ چه انحلالی و چه تفصیلی؟
اول و سوم رو فرمودید.
دوم و سوم.
بنده اینجا زنده هستم الحمدلله. حی و حاضر هستم دیگه. خب حالا جالبش اینه که گاهی آدم اون برداشت غلط خود رو به دیگری نسبت میده و بر اون مطلبم استحکام داره. خب خیلی از بزرگان استصحاب قسم ثانی رو در فرض اولم قبول کردن، اما استصحاب قسم ثانی رو در فرض دوم و فرض سوم قبول نکردن. از جمله اونها مرحوم محقق نائینی است، مرحوم محقق عراقی است، مرحوم امام خمینی است، مرحوم شهید صدر از معاصرین حی ادام الله بقاءهم، حضرت آیت الله سیستانی است که اینها گفتن نخیر استصحاب در فرض دوم و فرض سوم جاری نمی شود. فرض دوم یه بار دیگه تکرار می کنیم چی بود آیون؟ انحلالی بود. استصحاب اگر یعنی من یکی از دو طرف عبا نجس شده آمدم و یک طرف عبا رو چه کار کردم؟ شستم. قبل از این که بشورم چه عنوانی برای من حاصل شد؟
نجاست.
و در نتیجه اثر شرعیش هم اینه، مانعیت الاصطلاح. حالا یه طرفش رو شستم، یک طرفش رو، نه هر دو طرف، یک طرفش شستم، آیا میتونیم کماکان استصحاب کنیم بقای بگید
نجاست
را و بعد اثر بر این رو که مانعیت الاصطلاح جاری کنیم یا نه؟ این که دومی بود. سومی چی بود آیون؟ همین بلل مردد که گفتیم بلل مردد قبلا یکی از دو فرد بوده و هر فردی اثر خاص خودش رو داشته، نمیگیم اثر مشترک که بشه چندومی؟
اولی.
هر فردی اثر خاص خودش رو داشته. حالا ما رفتیم شک داریم این بلل مردد بول یامنی و طرف رفته وضو گرفته، اینجا آیا میشه استصحاب کنه فرد مردد بین این دو رو و بعد نتیجه بگیره باز آثار فرد را؟ روشنه چی دارم میگم؟ که فرد مرددش اینجا چی میشه؟ کدوم یکی میشه؟ منی میشه، چون قبلا که فرد مردد بود یا قسل بود یا بول بود یا منی بود، وضو گرفت. آیا میشه فرد مردد رو بازم استصحاب کنه یا نه؟ خب اشکالاتی بر جریان استصحاب در فرد مردد شده. اشکال اول از حضرت آیت الله سیستانی است. این بزرگوار میگن تارتن در همین آدرسی که دادم ایشون متعرض میشن، من به اختصارشو میخوام دیگه مطالب رو عرض کنم چون خیلی مفصل، خود چند جلسه میشه، من 6 جلسه حداقل میشه، حاصلشو عرض میکنم. ایشان میفرماین تارتن عنوان متیقن یه عنوان انتزائیه، مثل عنوان احدهما، و عنوانی که یقین داریم بهش. خب عنوان احدهما از نظر عرف شک در بقایش نیست، شک در بقای فرد طویل علی تقدیر حدوثه داشت دیگه. روشنه؟ میگفت اگر فرد طویل حادث شده باشد کماکان این هم باقی است. به تعبیر دیگر عرف به این بنده خدا چی میگه؟ عرف میگه شما شک در بقای احدهما ندارید، بلکه شک دارید در بقای فرد طویل علی تقدیر حدوثه. روشن آقایون؟ در همون فرد طویل و قصیر دیگه، استصحاب کلی قسم ثانی. شما شک دارید در بقای عنوان احدهما؟
نه.
شما شک دارید در بقای فرد. میگید اگر فرد محقق و حاصل فرد طویل بوده باشه کماکان باقی است. پس آیت الله سیستانی میگن اینجا شما چی رو میخواید استصحاب کنید؟ کدوم کلی رو میخواید استصحاب کنید که عنوان احدهما باشد؟
شک در احدهما که داره مطمئن منشأ شکش در اون
نه، شما شک در احدهما ندارید. خب شما شک مگه شک یقین نه، اجازه بدید، مگه یقین ندارید که اگر پشه بوده از بین رفته؟ پس شما شک در احدهما ندارید، شک دارید در بقای یک فرد معین از اون دوتا. اول احدهما محقق شده تو خونه، اما الان متعلق شک شما چیه؟ دقت دارید تعبیر آیت الله سیستانی؟ ایشون میگه جان ما شک رو داریم میگیم، الان مرحله شک که میخوای به استصحاب کنیم و داریم میگیم حدوثش بله یقیناً در عنوان احدهما حادث شده، یا پشه حادث شده یا فیل حادث شده، در این شکی نداریم، حرف شما درسته. اما ما الان شک در بقایی رو میخواییم بحث کنیم، گفتم دیگه ارتباطش دادیم به استصحاب، حالا میخواییم بحث از استصحابش رو کنیم. آیت الله سیستانی میگن اینجا استصحاب کلی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون شما شک در کلی ندارید که کلیتون چیه؟ عنوان احدهماست یا عنوان حیوانونه، هرچی بگید عنوان کلی رو. شما میگن شک در اون ندارید که، شکتون در بقای فرد طویله، اونم علی تقدیر حدوثه. خب لذا ایشان میفرماین عرف میگه که شما شکی در بقای عهد هما نداری، از عرف هم که سوال کنید که ملاک رو عرف گرفتیم، میگه شما شکی در بقای فرد طویل علا تقدیر حدوثه دارید. یا در اون مثال گفتیم دو فرض داره، فرض دوم و فرض سوم. در مثال فرض سوم گفت اذا کان زیدون فدار فیجب علیک تصدق، اذا کان امرون فدار فیجب علیک التصدق. درسته یا نه؟ خب امروز یقین داریم که زید دیگه توی خانه بگید نیست. خب حالا اگر بهش بگن که شما در چی شک داری، ای چی پاسخ میده؟ میگه در بقای عنوان احدهما در خانه شک دارم. عنوان احدهما نه دیگه، بلکه در بقای چی شک داره؟ امر توی خانه شک داره. نگو پس در عنوان کلی و جامع شک دارد در بقایش. لذا ایشون میفرماین بله گاهیم مسامحتن میگه در خانه شک دارم که امروز کدام یک از این دوست، اما از نظر عرف این شک شک تسامحیه و فقط شک که در وجود کدام یک از دو فرد آقایان، فرد طویل. لذا اگر چه شک تسامحی میگه عنوان احد و هما بازم شک دارم، ولی در با دقت نظر عرفی نه عقلی، با دقت نظر عرفی این بنده خدا شک داره بر چی آقایان؟ در بگید در بقای فرد طویل علا تقدیر تحققه. ولله الحمد.